خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسگری هستم با مرور اخبار مهم این ساعت. باراک اوباما از احتمال بهبود روابط بین ایالات متحده و ایران خبر داد. مؤسسه غیردولتی علوم و امنیت بین‌المللی در واشنگتن میگوید فعالیت‌های پارچین ارتباطی با عملیات جاده‌سازی ندارند. و صدها نفر در کابل روز شنبه در اعتراض به ادامه خشونت‌ها در پایتخت افغانستان در نزدیکی محل انفجار یک کامیون گرد هم آمدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری CNN از احتمال بهبود روابط ایالات متحده و ایران خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا در این مصاحبه که نسخه کامل آن قرار است روز یک شنبه پخش شود گفته که احتمال روابط سازنده با ایران وجود دارد، هرچند به عقیده او این رابطه سریع شکل نخواهد گرفت. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، باراک اوباما همچنین گفته که حل موضوع هسته‌ای با ایران امکان مطرح شدن بحث‌های بیشتر بین دو کشور را فراهم خواهد کرد. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، نخست باید به موضوع هسته‌ای پرداخته شود. یک مرکز مطالعاتی غیردولتی در واشنگتن میگوید فعالیت‌هایی که در سایت پارچین صورت می‌گیرد هیچ ربطی به عملیات جاده‌سازی ندارد. پیشتر دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای توضیح داده بود که این عملیات ساخت و ساز هیچ ارتباطی با مجموعه پارچین ندارد. اما مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی که توسط دیوید آلبرایت بازرس تسلیحاتی سابق سازمان ملل راه اندازی شده، این بیانیه ایران را رد کرده است. صدها نفر از فعالان جامعه مدنی و ساکنان کابل روز شنبه در اعتراض به ادامه خشونت‌ها در پایتخت افغانستان در نزدیکی محل انفجار یک کامیون که منجر به کشته شدن 15 نفر و مجروح شدن بیش از 200 نفر شد، گرد هم آمدند. در خشونت‌های دو روز گذشته در کابل دست کم 50 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. به گزارش سازمان ملل، تنها در 6 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 5000 غیر نظامی در خشونت‌های افغانستان کشته شدند. در دومین شب متوالی هواداران حزب کارگران کردستان در یکی از شهرهای جنوب شرقی ترکیه با پلیس درگیر شدند. درگیری‌ها در شهر جزیره پس از آن آغاز شد که صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه، از دولت این کشور و اعضای حزب کارگران کردستان PKK خواست که به حملات مسلحانه و درگیری‌های کلامی پایان دهند. صدها فلسطینی در مراسم تشییع جنازه مردی که بر اثر آتش سوزی در کرانه غربی کشته شد شرکت کردند. خانه این فلسطینی به نام سعید دوابشه در روستایی در کرانه غربی در آتش سوزی عمدی که گفته می شود افراطیون یهودی عامل آن بودند سوخت. کودک 18 ماهه این مرد نیز در جریان آتش سوزی جان خود را از دست داد. محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه خبر داد که از میان 3000 پرونده بورسیه‌ای که پیش از این غیرقانونی اعلام شده بود، تنها 36 مورد از ادامه تحصیل باز ماندند. ماه گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از انتشار خبرهای مربوط به بورسیه‌های غیرقانونی انتقاد کرده و گفته بود که در جریان این اخبار به خیلی ها ظلم شده است. یک روز پس از این اظهارات، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی مجدد پرونده بورسیه‌های غیرقانونی خبر داد که در نهایت به گفته وزیر علوم به تبرئه گروه بزرگی انجامید که از بورسیه‌های دولتی استفاده کرده بودند. و بدین ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر از رادیو فردا رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. یادآوری میکنم که این بخش های خبری رادیو فردا علاوه بر رادیو، بر روی کانال تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و شبکه تلویزیونی صدای آمریکا هم پخش میشه. روزتون خوش.
The book. الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی خود را از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه ابراز داشت. کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت جسمانی نرگس محمدی نایب رئیس زندانی این تشکل حقوق بشری ابراز نگرانی کرد. دادستانی تهران با درخواست برای تغییر وضعیت حبس محمد صادق کبودوند، بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و تبدیل آن به آزادی با قید مشروط مخالفت کرد. سلام، بهروز کارونی هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی راد در برنامه دریچه همراهی شما خواهم بود. زید رد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نگرانی خود را از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه ابراز داشت. دادگاه انقلاب اسلامی آقای طاهری را به اتهام فساد فی الارض به اعدام محکوم کرده است. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه ساکن مالزی درباره شرایط محمد علی طاهری میگوید:
از سالهای قبل میخواستن که از استاد طاهری اعتراف بگیرن که آموزه های ایشون شیطانی هست و بارها این کارو کردن، تا جایی که استاد دست به 8 الی 9 بار اعتصاب قضا زدن، 4 بار فشارها اینقدر زیاد بود که مجبور شدن دست خودکشی بزنن و 9 ماه اول بازداشتشون ایشونو مرتب شکنجه روانی میدادن که حکم اعدامت اومده، مرتب میبردن تا چوبه دار، خانوادهشون رو تهدید کردن.
به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید کرد که بر اساس حقوق بین المللی و به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران تصویب کرده است، در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکردند، از این مجازات تنها میتوان برای جرایم بسیار جدی استفاده کرد که فقط به معنای جرایم مربوط به قتل عمد تفسیر شده است، که در این صورت نیز موازین صریح محاکمه عادلانه باید رعایت شود. زید رد الحسین با اشاره به اینکه استفاده ای ایران از مجازات اعدام مدت هاست که مشکل ساز بوده است، از دولت مردان ایران خواست اتهام های محمد علی طاهری را لغو و آزادی بی قید و شرط او را تضمین کنند. او تأکید کرد که محکوم کردن فرد به اعدام به خاطر به کارگیری صلح‌آمیز آزادی بیان، دین یا اعتقاد، بی‌عدالتی محض و نقض آشکار حقوق بین المللی بشر است. کانون مدافعان حقوق بشر در گزارشی با اشاره به ملاقات هفتگی روز 11 مرداد خانواده نرگس محمدی، نایب رئیس این تشکل و فعال حقوق بشر، نوشت که آنها متوجه شدند که او 2 ساعت قبل از انجام این ملاقات از بیمارستان به زندان آورده شده است و از هوشیاری کافی نیز برخوردار نیست. تقی رحمانی، همسر خانم محمدی، درباره وضعیت او میگوید:
نرگس دچار فلج عضلانی میشه، میبرنشون بیمارستان، 8 ساعت این فلج ادامه داشته. پزشکا میگن که ما نمیدونیم کار زیادی برای ایشان بکنیم و باید این برگرده پیش پزشک متخصص خودش و برمیگرده زندان 2 ساعت قبل از ملاقات. این بیماری سابقه داره که مقامات امنیتی زندان و مقامات قضایی همه از این بیماری خبر دارن. فلج عضلانی هم نرگس در سال 1382 رو زندان اوین تو بند 209 وزارت اطلاعات بهش مبتلا شد، که در سال 1391 نرگس تو زندان زنجان فلج عضلانی با تشنج تشدید شد که منجر به اون گواهی پزشک قانونی زنجان شد که پیش گفت ایشان نمیدونه زندان بکشه.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، پزشکان بیمارستان طالقانی تهران پس از انجام معاینه های اولیه اعلام کرده اند که نرگس محمدی باید تحت نظر پزشک متخصص قرار گیرد، اما مقام های قوه قضاییه با معاینه این فعال مدنی توسط پزشک متخصص در خارج از زندان مخالفت کردند. آقای رحمانی در این مورد میگوید:
بهانه بسیار عجیب دادستانی که حضور ایشان وقتی که میره بیرون عکس گرفته میشه و رسانه‌ای میشود، مانع از این به اصطلاح اعزام ایشان میشه. آیا این توجیه موجهی زمینه که تمام مقامات میدارن این بیماری جدی است و نرگس باید تحت مراقبت باشه؟ اگر زیر نظر پزشک متخصص قرار نگیره، این وضعیت بدتر و حادتر میشه. بسیار قابل توجه وزیر اطلاعات آقای علوی است که قول داده بود این چنین پرونده‌ای دسترسی مجدد میشه. میشه. علاوه بر اینکه نشود، بلکه رفتارها هم بدتر شده.
نرگس محمدی به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است که به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق بشر، مقام‌های مسئول در نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در جریان بیماری او هستند. در همین حال سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به بیماری خانم محمدی خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط او شد. سایت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان گزارش داد که دادستانی تهران با درخواست ماه گذشته رئیس زندان اوین برای تغییر وضعیت حبس محمد صادق کبودوند، بنیانگذار این سازمان، و تبدیل آن به آزادی با قید مشروط مخالفت کرده است. آقای کبودوند 8 سال پیش به 11 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شد. بر اساس گزارش ها وی با وجود ناراحتی های متعدد جسمی از امکانات پزشکی یا مرخصی استعلاجی محروم است. فیض الله عرب سرخی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پرونده جدیدی به 1 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، اتهام آقای عرب سرخی تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. اتهامی که در سال 88 هم منجر به صدور حکم 5 سال زندان برای این فعال سیاسی شده بود. آقای عرب سرخی پس از گذراندن مدت محکومیت قبلیش در سال 92 از زندان آزاد شد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که فرزاد مرادی‌نیا عضو این تشکل صنفی برای گذراندن 3 سال حبس تعزیری خود به زندان مرکزی شهر سنندج منتقل شد. آقای مرادی‌نیا در اردیبهشت سال جاری در دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که وابسته به کومله و حزب کمونیست ایران توصیف شد و همچنین تبلیغ علیه نظام به 2 سال زندان محکوم شد. این حکم در پی اعتراض آقای مرادی‌نیا توسط دادگاه تجدید نظر به 3 سال زندان افزایش یافت. این بار به اتهام ارتباط با حزب کمونیست ایران و عضویت در کومله. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری چنین اتهاماتی را واهی و پرونده‌سازی دانست و نوشت فرزاد مرادی‌نیا به هیچ حزب و گروهی وابسته نیست و در تمام مراحل بازجویی و محاکمه این موضوع را اعلام کرده است. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا درباره اتهام‌های امنیتی که به فعالان کارگری در ایران وارد می‌شود می‌گوید
دیدگاه مسائل کارگری درست برگشته به همون عملکرد دهه 60 که طرف دستگیر می‌شد، اصلا چه ربطی هم به هیچ سازمانی به عنوان یه هوادار یا یه هر چیزی که دستگیر می‌شد، تو خود زندان هی به ایشون حکم بیشتری میزدن. یعنی از زاویه حقوق بشری و مدنی احکام رو میکشن به احکام سیاسی و این احکام سیاسی رو در اصل نگر میدارن برای اینکه کسی که تو زندان مقاومت میکنه، استقامت میکنه، هنوزم رو مسائل کارگریش وای میسته و نمیخواد تن بده به اینکه بهش فشار بیارن بگن که تو شما اصلا مسائل کارگری رو بذار کنار، به شما چه ربطی داره، وقتی طرف تو زندان هم حتی رو موازش وای میسته مجبورشون میکنن که با این حکم زدن و زندانیش رو بیشتر کردن آزار و اذیت و شکنجه رو سفید ایشون رو بیشتر بکنن. نمونه هایی که تو این دوره هست از آقای مرادی‌نیا هم شما بگذارید میبینید، آقای بداغی بوده، آقای شهابی بوده، کسان زیادی هستند. یعنی ما آقای شاندیز رو داریم، مهدی فراهانی شاندیز که سال هاست ایشون هی داره زندانش رو زندان میفته. از این زاویه است که نشون میده برخورد امنیتی نه تنها کم نشده بلکه بیشتر شده.
محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی، نقاش و فعال مدنی زندانی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت پرونده موکلش به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است. خانم فرقدانی در دادگاه بدوی به 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شد و هم اکنون در انتظار برگزاری دادگاه تجدید نظر به سر می برد. اتهام‌های خانم فرقدانی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه این نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و توهین به نمایندگان مجلس و ماموران بند 2 الف سپاه پاسداران در حین بازجویی‌هایش بوده است. از همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه سپاسگزارم و برایتان هفته خوبی را آرزو می‌کنم. شما می توانید برای تماس با ما به آدرس dariche@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.